بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکاته، جلسه 40 5 دی ماه 1400.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سلام الله عليه وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب ما در ضمن وعده هایی که داده بودیم راجع به عنوان بحث این بود که منظر بزرگانمون را هم در این زمینه ببینیم که علت این که اصل مثبت را با توضیحاتی که دادیم حجت نمی دانند در اصول عملیه و به ویژه بحث استصحاب که مطمح نظر هست چیست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ایشون سخنی دارند و از اینجا مطلب را آغاز می کنند و دلیل بر عدم حجیت اصل مثبت را این گونه تبیین می کنند. سلام علیکم. ایشون می فرمایند که بین امور اعتباری و امور تکوینی فرق وجود دارد. خواهش می کنم دقت بفرمایید. بین امور اعتباری و بین امور تکوینی فرق وجود دارد. در امور اعتباری ایشون معتقدند که قابل جعل، مثلا شارع مقدس میتواند امور اعتباری را جعل بکند. مثلا میفرماید که استصحاب کن حیات زید را، لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر. این اعتبار شارع جعل شارع هست. شارع اینگونه جعل و اعتبار میکند که اگر شک کردی در حیات زید، مثلا میخواید آثاری بار کنید، اموالش رو تقسیم کنید، همسرش به شوهر برود، شارع میگه در اینجا استصحاب کن و حیات زید را با این استصحاب درست کن و در نتیجه اموال رو تقسیم نکنید و عرض شود محضر شریف دوستان همسرش هم ازدواج نکند. و اثر شرعی هم برش بار کن، همین مثالی که خدمت دوستان زدم. شارع می فرماید اعتبار کن وجود زید را، با آثار شرعی هم برش بار کن. عرشبت خدمت شما به این که این احکامی که ما الان بیان کردیم که اموال او تقسیم نشود و عرض شود محضر شما به این که زنش به ازدواج دیگری در نیاد، شیخ انصاری می فرماید اینا چیز جدیدی نیست، اینها در حقیقت ادامه همون احکام سابقه، یعنی در گذشته که زید بود و در حال حیات بود چطوری شما این آثار را بار می کردید، حالا هم که با جعل شارع به شما اجازه داده که بفرمایید که من یقین سابقم را به شک عرض شود تغییر نمی دهم. در ادامه همون حکم سابق عرض شود که تزویج زن می شود حرام، تقسیم اموال غیر جایز، و شارع مقدس میگه همون گونه که قبلا متعبد به این حکم شرعی بودی با این جعل اعتباری من الان هم متعبد به این حکم شرعی هستی. تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ نسبت به اموری که قابل جعل و اعتبارند. شاید اول بحث بعضی دوستان نبودند، این جمله را بگم به عنوان کلید واژه بحث، اینه که ایشون میگن بین امور اعتباری و بین امور تکوینی فرق وجود دارد. در امور اعتباری قابل جعلند و نمونش همینه، و بعد میگن اما در امور تکوینی قابل جعل نیستند. توضیح میدم خدمتتون. هر شبت محضر شما بین که اما رشد لحیه، این که من بیام استصحاب کنم بفرمایید حیات زید را و نتیجه بگیرم که پس لحیه زید رشد کرده، در آمده، محاسن براش در آمده، ایشون می فرمایند که این رشد لحیه یه امر تکوینی است و نه یه امر جعلی و اعتباری است. شارع نمیگه به من چون رشد لحیه‌ای در کار نبود، حواس علما هست، حیات بود، منتها من دچار شک شدم که آیا این حیات همچنان، بفرمایید. شارع میگه اعتبار کن که هست، لا تنقض الیقین بشک، اما رشد لحیه‌ای که نبوده، من سن 10 سالگی دیدم این زید را و الکی ریش نداشت و الان شده 20 سال، این رشد لحیه لیس من الامور الاعتباریه بل من الامور تکوینیه، و در امور تکوینیه مانند رشد لحیه و امثال ذلک میگه لیس قابلا للجعل. شارع اینجا جعل اعتبار نمی کند که اعتبار کن که زید ریش در آورده است. شارع اونجا میگه زید زنده بود، حالا هم بگو زنده است، تعبدن حیات که بوده، ولی در ادامه نظام من یه نکته گفتم، اون نکته اگر ظرافتشو، آره احسن، یعنی میگو اون حیات را استصحاب کن تا اثر را برش بار کنید، اثر را یعنی حیات، این اعتبار این که زید حیات دارد. شارع مقدس میگه لا تنقض الیقین بشک، یقینت را به شک تبدیل نکن. تو یقین داشتی که زید زنده بود یا نه؟ شارع میگه همچنان اعتبار کن، همون یقین سابقت را به هم نزن و آثار را برش بار کن. اما رشد لحیه مسبوق به سابقه که نبود و امر تکوینی است. این امر تکوینی را شارع مقدس، یعنی محاسبه‌ای که می‌کنیم بین حیات و بین رشد لحیه، یکی مسبوق به سابقه است. شارع میگه تعبدن همون حکم گذشته را برش بار کن، یعنی بگو زنده است و آثار زنده بودن را برش بار کن، به تعبیر آقا همون آثار حیات را برش بار کن، چون تعبدن بگو زنده است، معنیش اینه، چون آثار را بدون این که من موضوع را احراز کنم که نمیتونم آثار بار کنم، بعد موضوع یا در متن واقع یعنی قطع پیدا بکنم به این که موضوع است، یا شارع به من بگوید که تعبدن بگو این موضوع همچنان باقی است تا بتوانم آثار برش بارم. رشد لحیه ایشون میفرماید امر تکوینی است و قابل جعل نیست. عرض شود خدمت شما به این که یه مثالی هم بعضی ها میزنن، میگن با حلوا حلوا کردن دهن شیرین و از شکر توش ریخت، موادی توش ریخت. این که حالا ما همطور جعل تکوینی بکنیم که رشد لحیه هست، اینطوری خود به خود رشد لحیهی به وجود نمیاد. اون دیگه به دستور حضرت عالی عمل میشه. بله، عرض شود خدمتتون این که رشد لحیه متوقف بر چیست؟ فضلای معاصر، رشد لحیه میگه متوقف است بر این که باید انسانی باشد، عرض شود جان داشته باشد. زمینه رشد و نمو در وجود این انسان باشد، موی سر رشد کند، موی محاسن رشد کند، اندام رشد کند و امثال ذلک. اگه اصل انسانی نبود خب چی میخواید درست کنید؟ رشد لحیه تو فضا درست نمیشود. عرض شود خدمت شما به این که، و ایشون باز تأکید میکنن میگن این کار یعنی چی؟ یعنی رشد لحیه با جعل شارع قابل تحقق نیست. منتها اون مثالی که من زدم اگر یادتون باشد دیروز زدم که گاهی از اوقات خود لازم را اگر حالت سابقه دارد ما بفرمایید استثاب میکنیم، یادتون هست؟ هر شبت خدمت شما به این که قابل جعل نیست، بلکه اگر شرایط رشد لحیه موجود باشد رشد می کند و اگر شرایط موجود نباشد رشد نمی کند. البته متوقف بر این که انسانی هم در خارج وجود داشته باشد. این کلام جانمایه کلام شیخ. بفرمایید امشب هم اگر رسالتون هنوز نفروخته اید تو خونه دارید، عرض شود خدمتون تو تنبیهات استصحاب اونجا مراجعه بفرمایید. ایشون این بحث را اونجا مطرح کرد. منتها کلام شیخ انصاری برخورد کرده به یک اشکال. امروز من زود آمدم یا علما مشکلی پیش آمده دارن دیر میان، یا احتیاطاً هر دو؟ ها، حواس کرده. دلیل سومی داره. بله، چون من که احساس میکنم الان نزدیک 8:30. بله، علما گاهی راهشون هم دوره، وسیله هم نیست. بله، اینم هست. ولی کمی زودتر همت کنیم بهتر میشه. من مخصوصا به خاطر شما ملازم میکنم یه روب دیرتر میام. این یه روب را به خاطر شما من دیر میام، اگر نظر ساعت 8 من میدونم خدمت شما باشه. یعنی یک روب امتنانیست، یک روب ارفاقیست. میگم اول صبح علمای اعلام تا بچه ها را اگر بچه مدرسه ای داشته باشن روانه کنن تا صبحانه بخورن، یه روب بهشون امتنانن مهلت بدیم. با این یه روب تبدیل میشود به نیم ساعت و این دیگه از امتنان میگذرد. شما دیگه امتنان بر ما میذارید اون موقع. اشکالی که بر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه وارد شده، دقت بفرمایید، اشکالو با دقت نگاه کنید. اشکالی که وارد شده، این فرمایش درستی نیست که شما مسئله را برگردانید به این که موضوع برمیگردد به این که بعضی جاها امکان جعل هست چون از امور اعتباری است و بعضی از جاها امکان جعل نیست چون از امور تکوینی است. مثلا موضوع ربطی به مسئله امور اعتباری و امور تکوینی ندارد، بلکه مسئله تشریع و جعل. مثلا اصل تشریع و اصل جعل محل بحث تکوین و اینا را با امکان و عدم امکان و اینا را قاطی نکنید. پس اصل تشریع و جعل محل بحث، نه تکوین و غیر تکوین. یعنی چی؟ ما نفهمیدیم چه اشکالی میخواید بر شیخ انصاری بکنید. میگه اشکال این است که آیا لا تنقض الیقین به شک که شارع مقدس در باب استصحاب به ما یاد داده این اطلاق دارد که هم اثر متیقن را شامل بشود و هم اثر لازم متیقن را شامل بشود. گرفتید مطلب؟ یه دعوا اینجاست جناب شیخ انصاری، دعوا سر جعل شارع است. یعنی اون موقعی که شارع جعل می کند و اعتبار می کند، آیا دامنه این اعتبار شامل اثر متیقن می شود یا دامنه این اعتبار شامل اثر لازم متیقن می شود؟ یعنی اطلاق دارد یا ندارد؟ اصلا پای تکوین رو مطرح نکنید. یعنی به تعبیر روشن‌تر و علمی‌تر و ساده‌تر از یه جهت، محضر سروران عزیزمون، آیا میتوان گفت موقعی که من شک دارم در حیات زید که آیا زید زنده است یا زنده نیست و شارع به من فرموده لا تنقض الیقین به شک، آیا شارع به من اجازه داده که من هم اثر حیات را بار کنم و هم اثر لازم حیات را بار کنم یا نه؟ من سوال میکنم از محضر دوستانی که دیروز محضر پرفیزشون بودیم. ما گفتیم علی کل حال اثر حیات بار میشود. دعوا سر اثر حیات نیست، دعوا سر اثر لازم حیات است. ما گفتیم علی کل حال اونایی هم که اصل مثبت و حجت نمیدانن نسبت به مستصحب دعوا ندارن، دعوا سر اثر لازم مستصحب هست نه خود مستصحب. یعنی لا تنقض الیقین به شک که من راجع به زید جاری میکنم که زید حیات دارد، قطعا آثار را بر خود حیات زید من بار میکنم. یعنی همین مثال ها، تزویج زن جایز نیست، تقسیم اموال جایز نیست، مثل زنده آدم زنده چکارش میکنم؟ همون سؤال ما این است، مستشکل رو شیخ انصاری میگه، سؤال ما این است که این لا تنقض الیقین به شک به تعبیر خیلی عامیانه گاو تا ماهی را شامل میشود یا نه؟ یعنی هم اثر متیقن را و هم اثر لازم متیقن را. شما ها اصلا آسمون به زمین میاده شما. بله، اگر گفتیم اثر لازم هم بار می شود، معناش این است، معناش این می شود که اگر احیانا ما عرض شود محضر شما بین که استصحاب کردیم حیات زید را و بعد لازم اون را هم گرفتیم که پس لحیه بفرمیدا رشد کرده، اثر شرعی اون را هم بتونیم بار کنیم. چطوری بار کنیم؟ یعنی طرف نز کرده که اگر آقا محاسن در آورده باشد یا معمم شده باشد ببرمیده. چند سال آمده تو اوزه، بالاخره زمان یه زبر داشته، هر موقع میگن معمم بشه یه بهانه ای مشکلی دارد، مسئله ای دارد. البته نمیخوایم بگیم بهانه، چون بعضیا واقعا به ما مراجعه میکنن مشکل دارن از جهاتی، و امروزه که باز مشکل متاسفانه بیشتر شده. عرض شود خدمت شما این که آیا اثر لازم حیات را که همون رشد لحیه می باشد که اثرش وجوب صدقه است، اثرش اطعام علماست، آیا اینم بار می شود یا بار نمی شود؟ پس ایها الشیخ صاحب المکاسب والفرائد، دعوا سر امور اعتباری و تکوینی نیست، دعوا تو خود جعل و تشریعه که شارع اون موقعی که به ما میگه متعبد بشوید، به چی متعبد بشویم؟ متعبد بشویم به آثار خود مستصحب یا متعبد بشویم به اثر لازم مستصحب. دعوا اینجاست. یه مسلمون یا جان آجا شما امروز حوصله کنید، خیلی ما حرف داریم. بله فقط حوصله کنید دونیم چی میشهد. این که میگن السمت زینون و سکوتو سلامتون، گر صبر کنی زغوره حلواز. امروز دنبال حلوا باش. عرض شود خدمت شما به این که و این سخن جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که فرمود تا نمو لحیه توسط شعر جعل نشود صدق بار نمی شود، درست نیست. چرا؟ چون ایشون بردن نمو لحیه را جاش گذاشتن در امور تکوینی. بله گفتن این قابل جعل و اعتبار نیست، چون قابل جعل و اعتبار نیست پس بنابراین اثر اون هم که صدق دادن و اطعام علما هست بار نمی شود. اونجا دعوا نیست، دعوا سر اینه که لا تنقض چاق یا لاغر، اثر متیقن بار می شود یا اثر لازم متیقن هم بار می شود. لا تنقض الیقین بشه. چون ما لازم نیست که نمو لحیه را جناب شیخ انصاری جعل کنیم، بلکه هیچ اشکالی ندارد که شارع مقدس در مقام جعل در عالم اعتبار. خواهش میکنم دوستانی که گاهی ملاحظاتی دارن رو این جمله من دقت کنند. ما میگیم هیچ اشکالی ندارد که شارع مقدس در عالم جعل و اعتبار بگوید. اثر دو چیز را میتوانی بار کنی، چه اشکال دارد؟ هم اثر متیقن را و هم اثر لازم متیقن را. پس پای امر تکوینی و اینا مطرح نکنید. دعوا سر این است که شارع برد جعلش تا چه مقدار، بردش مربوط به اثر متیقنه یا میگه نخیر دو چیز رو اعتبار کن. از شارع که برمیاد این را بفرماید. دعوای ما اونجاست، شارع از اول دو چیز را اعتبار کرده است یا یک چیز را. عرض شود خدمتون بفرماید به ما هم اثر حیات را و هم اثر نمو لحیه را که همون صدقه و امثال زاله. این شیخ انصاری ما بود، هم سخن او به پختگی برای علما روشن شد و هم سخن مستشکل روشن شد که چیست. من الممکن که مستشکل مرحوم آخوند باشد، چون نظر مرحوم آخوند چیز دیگه است که الان دارم عرض میکنم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه دوستان تو کفایه، اگر بازم کفایه هنوز دارید، ایشون میفرماید منم نظرم نظر شیخ است. یعنی چی؟ که اصل مثبت حجت نیست. تا اینجا نظرش، نظر من با نظر شیخ. منتها شیخ از راهی وارد شد، بفرمایید، و من از راه دیگری. عرض شد خدمت شما به این که مرحوم آخوند جان کلامش این است که چون جای تمسک به اطلاق نیست، اصل مثبت حجت نیست. جای تمسک به اطلاق نیست، یعنی جناب آخوند رضوان الله تعالی علیه همین حرف مستشکل را میزند که آقا اینجا بحث راجع به دایره اطلاق است که آیا کلام شارع اطلاق دارد که هم اثر متیقن را شامل بشود و هم اثر لازم متیقن را. منتها مرحوم آخوند می‌فرماید اطلاقی در کار
نیست تا هر دو را بفرمایید شامل بشه. و باز به جناب شیخ انصاری میفرماید، شیخ انصاری بحث امتناع و امکان نیست که بفرمایید یه جا ممتنع است چون از امور تکوینی است، یه جا ممکن است چون از امور اعتباری است. نه، بحث این است که این اطلاق وجود ندارد که هم اینجا را شامل بشود و هم اونجا را شامل بشود. لا تنقض الیقین بشک، زور بزند یک جا را شامل میشود. اگه فرمودید یا آفرین دارید، تنها اثر مستصحب را و متیقن را لا تنقض الیقین بشک شامل میشود، دیگه بیشتر از این نه. ولی دیگه ادبیات جدید اینه. عرض شود خدمت شما بین که میگیم چرا توسط به اطلاق نمیتونیم بکنیم که هر دوتا را شامل بشود، هم اثر مستصحب را و هم اثر لازم مستصحب، یا هم اثر متیقن را هم اثر لازم متیقن را. ایشون میفرماد تمسک به اطلاق. آروم میگم، خوب دقت کنید. میگه تمسک به اطلاق ایها الفضلا مربوط به جایی است که این تعبیر ایشون تعبیر قشنگ نیست، من این تعبیرشون میگم، که یکی از مقدمات حکمت در اینه که قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشد تا ما بتوانیم اطلاق گیری کنیم. اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب بین گوینده و شنونده وجود داشت، اون قدر متیقن نمیگذارد که اطلاق کار اطلاقی خودش را انجام بدهد، دایرش میشود محدود. چی میشود؟ ضیق میشود. مثال میزنم، مرحوم آخوند میگه مولا به این آقای که اینجا هست دستور میدهد ایتینی به ما این آب بیار برم. میگه موقعی که مولا به خدمتگزارش دستور میدهد که براش آب بیاورد، اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد. اگه فرمودید چیه؟ آفرین دارید. میگه چی فرمودید؟ حالا سردشو توش نبود ولی حالا شما اضافه کردید طوری نیست. یعنی آب میخوام برای رفع آتش، یعنی تشنم، نه این که آب بیار سوا اون کان این آب من بخوام بخورم، وضو بگیرم، غسل کنم، آب باغچه بدم و امثال زاله. میگه موقعی که مولا به خدمتگزارش میگوید آب بیاور، بفرمایید برای قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود داره. قدر متیقن مولا آب برای چشه الان میخواد بخوره؟ ایشون همچی ادعای میکنه. میگه یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق عبارت از این است که قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشه. اجازه به هنوز به هر پنتا اون نشد، حالیت نشده بهتر که نشده. همین توضیح میخوام بدم برای اینکه حالیت بشه عرض میکنم، چون حرف آخوندم زیر سوال رفته. ایشون میگه در اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب چون وجود داره، اصلا جلوی اطلاق را میگیرد، بنابراین تنها اثر به اصطلاح عرض شود خدمتون، حالا برگردم به مثال خودمون، تنها اینجا عرض شود خدمتون آب برای خوردن هست، لذا این آقا هم باید برود آبی بیاورد که این آقا بتواند این آب را بفرمایید بخورد، نه همینطور آب و حوض بیاره برای آقا. چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، آب تصفیه شده درست حسابی بیاره که آب بخوره، آب بخوره. قدر متیقن اینه. خب حال حالا عرض میکنم خدمتون، نه اون که مقدمات حکمته، امین عرض میکنم از مقدمات حکمت این است که قدر متیقنی چرا حالا نظر جنابالی است. بالاخره ما هم استاد اصولیم. خب تمام میشه، حرفن به حرف. عرض شود خدمت شما به این که مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه حرفش اینه، موقعی که میگه امام، نه امام خودمون، امام صادق علیه السلام، به زراره میفرماید لا تنقذل یقین بشک بل انقذه بیقین آخر، اینجا قدر متیقن در نزد زراره خود اثر متیقن است، نه اثر لازم. پس بنابراین ما میتوانیم اثر حیات زید را بار کنیم. مگه نه شک داریم که آیا زید زنده است یا زنده نیست؟ به ما یاد دادن لا تنقض الیقین به شک، یعنی آقا تو مرز اثر حیات زید بار کنید، تعبدن بنا را بر این بگذارید که زیدی وجود دارد و اثر حیات زید را بار کنید و اون اثر حیات زید همین مثالی است که زدم، نه اثر لازم حیات که نمو لحیه هست تا در نتیجه آقا نظری که کرده به علما اطعام بدهد بر اون بار بکنه. بر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ادعی آمدن اشکال کرده. چه اشکالی؟ این مستشکل امام خودمونه، امام خمینی. حضرت امام به مرحوم آخوند اشکال میکنه، میگی این علم غیب را از کجا آورده شما؟ از کجا شما خبر دارید که موقعی که مولا گفته آب قدر متیقن در مقام تخاطب آب برای نوشیدن هست، این آقا میگه آب بیار، حالا گاهی تشنشه میخوره گاهی با این آب بفرمایید گوه از وقتا یه بچه کنارش هست، بالاخره هزار جور با این آب میشود معامله کرد. تعبیر امام این است که ایها الاخوند حق استادی به گردن حوزه ها دارید، این علم غیب از کجا آمده؟ حالیه چیه؟ نه کو یعنی قیافش جنابی قیاف شناسی کرده؟ من میگم آب بیار، کجاش چه قرینه حالی؟ معمولا غیر از این قدر متیقن شما خیلی بردید بالا، قدر متیقن معمولا خیلی از افراد میگن آب بیارید، اصلا آب میارن میریزن تو کتری، آب بیارید عرض شود خدمتون میگن که مسواک میزنند. این که اینجا قرینه است، ببینی سید دعوا با ما درست را بندازی اینجا. بله من گلوم میگیره دارم صحبت میکنم، قبلن هم آب میوردن الحمدلله دیگه هم نمیارن، معلومه برای این هم قدر متیقنی در قبلن میوردن حالا هم نمیارن که اصلا دیگه خیالشون راحت شده که دیگه گلوم ما نمیگیرن. عرض شود خدمتون این که فرمایش مرحوم آخوند میفرماین این قدر متیقن مضر به اطلاقه، امام میفرماید که در مقام تخاطب باشد، خیلی حرف جالبیه، خواهش میکنم حرف امام را، یه اصولی قویس امام. عرض شود خدمت شما به این که این که ایشون میفرماید مضر به اطلاق که در مقام تخاطب باشه، نه خارج از تخاطب، میگن اگر خارج از تخاطب باشه این قدر متیقن مضر به اطلاق نیست، اما اگر قدر متیقن عرشه و در مقام تخاطب باشه مضره. عرشه و خدمت شما به این که ایشون میفرمان وگرنه اگه قدر متیقنی بود ولو اون قدر متیقن در مقام تخاطب نبود، قدر متیقن خارج از تخاطب بود ولی قدر متیقن بود، آیا اونجا ضربه به اطلاق میزند یا نمیزند؟ قاطعا باید بفرمودا، باید بزند. چرا منحصر میکنید به قدر متیقن در مقام تخاطب؟ اگه خارج از مقام تخاطب هم قدر متیقنی باشد بفرمایید، اونجا هم باید چه باشد؟ مضر باشد. اگر این شکلی شد دیگه ما اصلا تمسک به اطلاق نمیتوانیم داشته باشیم، چون یا قدر متیقن در مقام تخاطب یا قدر متیقن بفرمایید خارج از مقام تخاطب. یعنی اگر هر موقع گفتیم چرا تمسک به اطلاق نمی کنید، یه قدر متیقنه براش پیدا میکنید یا در مقام تخاطب یا خارج از مقام تخاطب. اگر قدر متیقن این شکلی لطمه وارد بکند، اولا علم غیب از کجا دارید که این قدر متیقن مربوط به عرصه اینجا قدر متیقن وجود دارد که این آب برای خوردنش هست؟ این اولا. و ثانیا عرض شود خدمت شما به این که اگر هر قدر متیقنی مضر باشد ولو خارج، این معناش این است که هرگز، تعبیریشون میگه هرگز نباید بتوان به اطلاق تمسک کرد. چرا؟ حضرت امام چرا؟ میگه زیرا هر اطلاقی برای خودش قدر متیقنی دارد. قدر متیقن برای ما برجسته میکنید و میگید اگر قدر متیقن بود لطمه وارد میکند. خب این قدر هر جا شما ملاحظه بفرمایید هر اطلاقی قدر متیقنی دارد. اون قدر متیقن، حالا آقا الان میفرماید که چون شما اینجا نشسته اید و گلوتون خوش میشود و موقعی که میفرمایید که مثلا آب بیار، قدر متیقنش اینه که آب برای خوردنه. اگر یه موقعیت دیگری باشه، موقعیت دیگری، یعنی بالاخره هر اطلاقی که نگاه کنید به تناسب یه قدر متیقنی دارد. الزامن هم قدر متیقن در مقام تخاطب نیست الزامن. بنابراین از کجا میتوان گفت که در ذهن زراره فقط اثر متیقن بوده مورد نظر، نه اثر لازم متیقن؟ میگه اینو از کجا درست کردید که موقعی که امام علیه السلام به زراره فرمود لا تنقض الیقین بشک، این قدر متیقن در مقام تخاطب مورد نظر بوده. و قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی اون اثری که بر خود متیقن بار می شود، نه اثری که بر لازمه. بفرمایید میگه اینو شما از کجا در آوردید؟ من الممکن، من الممکن که موقعی که آقا حضرت امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید لا تنقض الیقین بشک، شاید هر دو مورد نظرش بوده، چون مسئله جعل و تشریعه. شارع در مقام جعل و تشریع میتواند هم این را تشریع کند بفرمایید، هم بگوید اثر متیقن، هم بگوید اثر لازم متیقن. خب بماند تا نظر مرحوم آقای حائری رضوان الله تعالی علیه. سلام آقای من.